بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، در آستانه ارتحال حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، گفتگوی ویژه‌ای داریم در برنامه معرفت با یکی از شاگردان برجسته در خلوت و جلوت استاد، که امروز خود استاد برجسته کرسی عرفان و فلسفه در کشور ما هستند، جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی. ضمن عرض خوش آمدگویی و تشکر از استاد عزیز، اجازه بفرمایید ابتدا حضرت عالی مقدمه در مورد آشنایی خودتون به حضرت استاد بفرمایید تا انشالله من سوالاتو مطرح کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته مسئله آشنایی من با حضرت علامه طباطبایی، خوب آشنایی شاگرد است با یه استاد. طبیعتا من در زمانی که دانشجو طلبه یه حوزه بودم و ایشون هم استاد معروف حوزه، به ساقه حس کنجکاوی ایشون رو کشف کردیم و به جلسات درس ایشون راه یافتیم، درس روزانه شون. ولی به تدریج که ماهی نزدیک و نزدیکتر شدیم و بیشتر در درس ها شرکت کردیم، ایشون یک درس های شبانه ای داشتن که تعداد شرکت کنندگان در جلسات از عدد انگشتان دست تجاوز نمی کرد و پنهانی هم بود، همه کس هم راه نداشت. بعد کم کم خود ایشون اشارتی فرمودند که من در اون جلسات شرکت کنم، و طی سالهایی که بنده در قم بودم، در 12 سال در اون جلسات، خب روزانه که درس معمولیشون بود شرکت می کردم، و شبانه هم در اون جلسات که در منزلها میگشت دوستانی که شرکت میکردن به نوبت، البته هفته دو شب بود اون جلسات، شرکت میکردن و ایشون اندیشه های واقعی خودشون داره، اون چی که در دل داشتن در اون جلسه اظهار میکردن. در جلسه شبانه دیگه راحت بودن، شاید در روز خیلی چیزا داشتن که نمیگفتن یا نمیخواستن، و هم در روز کتاب رو درس میدادن، اما اندیشه هایی که داشتند و ویژه اینشون بود و میخواستن که یه جایی اظهار کنن،
یعنی اسرار هویدا میکرد،
اسرار حالا اسراری نبود، اندیشه بود البته، ولی اندیشه های عمیقی که شاید خیلی در خیلی جاها صلاح نمیدادن مطرح بکنن، اونجا مطرح میکردن و بحث گذاشته میشد. خب شاگردان نزدیک و خصوصی ایشون بودن، اون تعدادی که در اونجا جلسات بودن،
مثل حضرت عالی و دیگه، از
دیگه عرض کنم که مثلا آقای جواد آملی بود، آقای حسنزاده آملی بودن، آقای عباس ابوترابی بودن، آقای اویسی قزوینی بودن، آقای ساینی زنجانی بودن، آقای آشق عباس نجف آبادی بودن، بنده بودم، آقای یاسر محمد خامنه‌ای بودن، آقای دکتر احمد احمدی بودن، اینا بودن دیگه در واقع. و البته این جلسات در طول مدت عمرشون ادامه داشته از آغاز، ولی دوره اولش که ما نبودیم، مثلا دوره اولش برمه آقای مطهری اینا بود، دوره هایی که ما بودیم دیگه همینو که عرض کردن بودن، تا وقتی که بنده در قم بودم توفیق شرکت در جلسات داشتم. علاوه بر این بنده تنها کسی بودم که به همراه ایشون در جلسات تهران، ایشون که با کربن، هانه کربن گفتگو داشتن، در اون جلسات هم من تنها کسی بودم که از قم همراهشون می آمدم و شرکت داشتم. در واقع من در هر دو جلسه قم و تهران شرکت داشتم، علاوه بر درس روزانه شون.
اسمی از هانری کوربن بردین. هانری کوربن خیلی شیفته معارف اسلامی، مخصوصا عرفان اسلامی،
مخصوصا تشیع.
ایشون در آثارشون عرفان تشیع رو خیلی برجسته کردن.
همینطوره.
دلیلش چی
بوده؟ عرض کنم حضورتون که خب یه ماجرای خیلی مفصل داره. مرحوم هانری کوربن که به تحقیق یکی از فلاسفه بزرگ عصر ما بودن، و شاید از نظر احاطه و آشنایی به مکتب‌های گوناگون فلسفی و تعداد استادهایی که دیدن، هر استاد برجسته‌ای که در غرب بوده ایشون دیده بود، حالا یا شاگردی کرده بود یا با اونا مصاحبت داشته، کم نظیر بود خیلی. اما ضمن احاطه عجیبی که به فلسفه غرب و تاریخ فلسفه غرب داشت، و خودش هم یه فیلسوف بزرگی بود، یه انسانی بود معنوی، از تبار انسانهای معنوی بود به ذات، و به ساقه همین حالتی که درش بود که از طریق ماسینیون که اون هم یکی از استادای ایشون بوده با آثار سهروردی آشنا میشه و مجذوب سهروردی میشه و به خصوص با عالم مثال سهروردی.
بله.
سهروردی با عالم خیال منفصل باور داره که خب کمتر فیلسوفی رو عالم خیال منفصل تکیه کرده. حتی مولا صدر عالم خیال رو عالم متصل میدونه. تنها فیلسوفی که اصرار داره که عالم خیال منفصله و عالم مثاله، در واقع عالم هوورقلیا، نه به اون صورتی که شیخ احمد احسایی میگه هوورقلیا به معنی تمون مثال اکبر خیال منفصل، این مسئله خیلی کربن رو مجذوب کرده بود که بعدها در آثار کربن این فکت سهروردی به عنوان عرض ملکوت مطرح شد. اصلا کتابی هم تحت همین عنوان هانری کربن داره، عرض ملکوت یعنی زمین ملکوت. حالا این زمین طبیعی که ما توش زندگی میکنیم خب یه زمین طبیعیه دیگه، جغرافیایی، یه زمین ملکوتی هست که اونجا هم زمینه، سرزمین ملکوته. این فکر یعنی این ایده سهروردی بسیار تحت تاثیر قرار داده بود هانری کربن رو. اون اومد مجذوب شد، آثار سهروردی خیلی شام چاپ کرد، خوند همشو و بعد کم کم با سایر فلاسفه اسلامی و عرفای اسلامی آشنا شد، سید حیدر آملی به خصوص و صدر المتعلهین، و تا آخر عمرش مجذوب این جریان فکری بود و از این راه به عالم تشیع وارد شد و معتقد است که تشیع تنها آینی است که زنده است و حرف داره بر روزگار ما. بله. و حالا اگه بخوام در یه فرصت دیگه باید مفصل من صحبت کنم که ایده ایشون چی بوده، در هر حال از انسان‌هایی بود که گروهی بودند از انسان‌ها که در غرب پیدا شده بودند و اینا معتقد بودند که جهان امروز نیازمند یه معنویتی است، معنویت فراموش شده، که یک شاه کربن بود، یکیش هانری ماس هرمان هسه بود، هرمان هسه عرض کنم که دیگری میرچا الیاده اون مورخه که تاریخ ادیان نوشت. اینا چند فیلسوف بودند و متفکر که هم نزدیک بود افکارشون به هم و گاهی هم جلساتی در یکی از شهرهای سوئیس داشتن، سالی یکی دوبار اونجا جمع میشدند و تبادل افکار میکرد. و هانری کربن یکی از این رجال بزرگ بود که بعد اومد ایران و دیگه سالهای از عمرش رو هر سالی 6 ماه 5 ماه گاهی 4 ماه در ایران به طور دائم میموند و به همین مناسبت کم کم ارتباط با مرحوم علامه پیدا کرد و تبادل فکری داشتن دیگه. اون حرفایی میزد مرحوم علامه، سخنهای تبادل بود، تبادل فکری بود و من هم خوشبختانه در اون جلسات شرکت داشتم.
اون مباحث مهمی که مطرح میکردن چه بود؟
ببین مباحث مهم همش حول محور معنویت بود که نیاز جهان نیازمند یه معنویت. خب هر دو هم انسان معنوی بودن، مرحوم علامه طباطبایی فیلسوف و عارف واقعا معنوی بود و هانری کربن هم یه انسان معنوی بود، البته مسیحی بود ظاهرا، هم نیمت حالا تبدیل دین بده، ولی شاید از هر شیعه کمتر از هیچ شیعه نبود، بله شیعه تمام عیار بود در واقع، اما اظهار نکرد و بیاد حالا تبدیل بده. عرض بکنم که بیشتر حول مسائل معنوی بود و مسائلی که امروز میتونه در جهان منشأ اثر باشه و نیازمند است بشر به اون. حالا اوشون از مسیحیت چیزایی میگفت، مرحوم علامه طباطبایی از اسلام، مثلا فرض کنیم حالا باب نمونه من عرض بکنم که چون شما میفهمید اینا بحثش مفصله، فرصت زیاد میخواد. مثلا یکی از بحثای این بود که خطای اولی آدم، اون چون که حالا ما گناه آدم و اول بشر میخوانیم، خب در مسیحیت این خطا رو ذاتی تلقی میکنن که بشر به ذات خطا کاره و این خطا ذاتی بوده و حضرت مسیح با صلیب که به صلیب رفت و به دار کشیده شده خواسته برای رفع این گناه ذاتی بشر باشه، یعنی شفاعتی بوده برای ذاتی بشر. خب میدونید که تلقی اسلام غیر از اینه، اسلام انسان رو به ذات و بالفطره پاک میدونه، گناهکار نمیدونه، گناه رو عارضی میدونه. خود همین خیلی مسئله است که آیا گناه ذاتی بشره یا عارضی بشره. خب بحثای به دنبال داره که اگر عارضی باشه گناه چه پیامدهایی داره و اگر ذاتی باشه چه پیامدهایی داره. مثلا این یه مبحثی بود که خیلی روش بحث میشد. خب حالا فواید این که آثار این که گناه ذاتی باشه چیه، آثار این که گناه عرضی باشه چیه، و از این قبیل، از باب نمونه عرض کردم، مسائلی از این قبیل در طول این سنوات همیشه مطرح بود و سرانجام محور مباحث معنویت بود که بشر نیازمند و معنویت هست.
این بحث های هانری کربن اینقدر جذاب و شیرینی که آدم نمیتونه ازش عبور کنه. ایشون در تصحیح و در واقع تدوین کتاب آثار علامه سید در عمودی مقدمه داره در جامع الاسرار. اون روح شیفتگی و دلباختگی ایشون رو به معارف شیعه نشون میده.
اینطوره.
بزرگترین هنر هنری کوربن این بوده که بزرگترین هنر علامه سید حیدر این بوده که اندیشه محی‌الدین را در شیعه ادغام کرد.
بله همینطوره.
بعد اون مجمع البحرین که شما فرمودید گم شده یه هر عارفی است و اون گنجینه معنویت هست رو خیلی زیبا بیان میکنه.
بله.
به نظر من اگه از اون منظر نگاه کنیم مسئله معنویت گرایی و حتی فلسفه ظهور امام زمان خیلی زیبا میشه.
مرحوم کوربن و همطور که فرمودین خب مجذوب شده بود از جمله به سید حیدر آملی که عارف شیعی است، خیلی رو سید حیدر آملی کار کرد و آثاری داره که منعکس کرد. ایشون علل اصول معتقد بود و منم با عقیده ایشون هماهنگم و خیلی دوست دارم این فکر ایشون رو. ایشون معتقد بود اصلا عرفان بدون تشیع نمیشه. ایشون همه عرفا رو شیعه میدونست، حالا ولو به ظاهر سنی باشن. هیچ معنی نداره که یک عارفی بیاد مثلا از خلفا تمجید بکنه یا شعر بگه، حتی مثلا شعر مولوی یا دیگران یا عطار، اینا براش مهم نبود. اما ایشون معتقد بود که عرفان بدون اتصال به ولایت کلیه امکان پذیر نیست و ولایت کلیه مال ائمه شیعه است و بنابراین بر اساس این اصل معتقد بود هیچ عارفی نمیتونه شیعه نباشه. به همین جهت بود حالا که به همه عرفا اعتقاد داشت و خیلی مجذوب عرفا بود و اونا رو شیعه میدونست، ولی چون حالا سید حیدر آملی از عرفایی بود که ظاهرا هم خیلی شیعی بود دیگه، از محی‌الدین یه نقد بزده بود به سید حیدر آملی و خیلی مجذوب سید حیدر آملی بود.
بله، نتیجه میگیری هر که را از عشق خلعت دادن باده از جام ولایت داد.
همینطوره.
خب خیلی ممنون استاد. برگردیم به بحث حضرت علامه. یکی از کتاب‌های بسیار ارزشمند حضرت علامه اصول فلسفه و روش رئالیسم. همطور که مستحضری در شرایطی این بزرگوار این کتاب رو نگارش کرد که کشور ما مخصوصا فرهنگ مکتوب کشور ما در هجوم نهله‌های فلسفی غرب و ماتریالیسم دیالکتیک بوده است. به نظر حضرت علی آثار این بزرگوار در مقابله و رویارویی با این اندیشات چه میزان تأثیر داشته؟
بله، طرح سوال خوبی کردید. ببینید مرحوم علامه طباطبایی که الان در باره اون بزرگ داریم صحبت میکنیم، مردی بود خیلی کم نظیر. خب علامه طباطبایی امروز خیلی مطرحه، همه میشناسند، کمتر کسی است که ایشون نشناسه. شاگردان فراوانی داشته به انواع مختلف، چه شاگردان تفسیری فلسفی هستند الحمدلله در کشور فراوان. مرحوم علامه طباطبایی یک مرد جامع بود، فیلسوف بود، متکلم بود، مفسر بزرگ بود، فقیه بزرگ بود، اصولی بزرگ بود و ادیب بزرگ. ادبیات عربیش هم خیلی کم نظیر بود و یک فقیه بزرگ بود و اصولی. آثاری که در فقه اصولیشون داشتن و ما میدیدیم دست نوشته هاشونو که نمیدونم حالا به چاپ رسیده یا نه، ظاهرا اکثرش که نست، شاید بعضیش به چاپ رسیده. اون موقع دستی 40 سال پیش ما اظهار میکردیم که اجازه بدین ما اینا رو به چاپ برسیم، یعنی روش کار بکنیم و آماده چاپش بکنیم. یه جمله مکررشون میفرمودن که خیلی برای من جالبه، هنوز تو ذهنم هست. هر چی اصرار میکنیم خب اینو آثار فقهی مهمی است، آثار اصولی مهمی است، کمتر از فقهای دیگه نبودن در فقاهتشون، فقهای معاصر خودش کم نگه اگه بالتر نبود کمتر نبود و همچنین در اصول. ایشون میفرمودن که منبه الکفایه هست، منبه الکفایه هست. تو گویی که حالا در فقه اصول کتاب زیاد نوشته میشه، حالا از ما چاپ نشه که تا ما چاپ نشه مهمی. این حرف نشون میده که و نشون میداد خودیت رفتار ایشون و زندگیشون که به روح زمانه آگاهی داشت و زمان رو خوب میشناخت و میدانست که حالا چه چیزی بیشتر لازمه. مثلا تفسیر معمولا در بین علما و فقهای حوزه ها کمتر مطرح بود که کسی بیا تفسیر بنویسه یا تفسیر درس بده. ایشون حس کرد که حالا تفسیر برای طلاب در زمان ما لازمه، اومد درس تفسیر داد و کتاب تفسیر بزرگ المیزان را نوشت. خوب احساس کرد که فلسفه لازمه در اون زمانی که ما حالا هم لازمه، هم وقت هم خیلی لازم. خب ایشون اومد عمرش رو وقف کرد به تدریس فلسفه، در حالی که تدریس فلسفه برایشون زیانهایی برای زندگیش داشت، خیلی مشکلات داشت که حالا من وارد اون بحث نمیشم که اصلا در حوزه ها تدریس فلسفه با مشکلات عدیده روبرو بود و از زندگی آدم عقب میافتاد و یعنی بی‌اعتنایی قرار میگرفت. ایشون فلسفه درس داد. خب به همین جهت بود که همون کلمه من به کفایه اونا رو میدید که خب رایج هست، حالا اینا که نیست ما باید بهش برسیم. در ارتباط با همین روحیه اون کتاب که شما اشاره فرمودید، این کتاب
اصول فلسفه
برای بشر آریس رو نوشت، برای اینکه در همطور که شما اشاره کردین در زمانی بود اون موقع که مکتب‌های ماتریالیستی، مارکسیسم، کمونیسم بسیار رواج داشت و بسیار مبلغ داشت، در همون قوم اصلا خیلی مبلغین داشت. حتی اون روزنامه فروش در مدرسه فیضیه روزنامه فروش بود، یک مارکسیست عجیب و غریب بود که هر روز هم با طلبه ها درگیری داشت و کاسبه باشون مارکسیست بودن، اصلا فراوان نشریه منتشر میشد، کتاب ها منتشر میشد. ایشون در اون زمان احساس کرد که خب حالا چیزی در این باب نوشته بشه و در طی همون جلسات شبانه که عرض کردم، البته اون روزگار من نبودم که این مباحث رو میکرد، من مال دوره بعد از جلسات شبانه ایشون هست، همین کتاب هم محصول همون جلسات شبانه هست. اون دوستانی که اون موقع حضور داشتن که مرحوم مطهری بوده، یکشون بوده، اومدن بحث کردن که نقاط ضعف فلسفه مارکسیسم، ماتریالیسم، دیالکتیک چیه. این مباحث به مناسبت اون زمان طرح شده. بله. و بعدم خب مرحوم مطهری شرحی نوشته و جانان که شما اشاره کردین و اون روزگار خیلی منشأ اثر واقع شد. این حالا الان ممکنه اون کتاب خیلی جایگاهی نداشته باشه الان، ولی در اون روزگار خیلی منشأ اثر واقع شد، خیلی خوندن اون کتاب رو، خیلی تاثیرگذار بود. در هر حال ایشون عالم به زمان بود و هر زمانی اون چیزی که وظیفه داشت بیشتر احساس می‌کرد که وظیفه او هست اون انجام می‌داد. ولی من اگه بخوام در همین جامعیتی که عرض کردم که ایشون هم فقیه بود، هم اصولی بود، هم مفسر بود، هم ادیب بود، باید بگم که جنبه فلسفی ایشون خیلی قوی بود. ایشون در درجه اول یک فیلسوف تمام عیار بود و یک مردی بود آزاداندیش به تمام معنی کلمه. این آزاداندیشی که من عرض میکنم، این واژه رو شما سرسری نگیرید، این خیلی مهمه. و اون آزاداندیشی فلسفی ایشون بود که در هر بابی که وارد میشد و هرچی مینوشت عمیق بود و از پایگاه محکم و مستدل برخوردار بود،
بدون تعصب.
شما تفسیرشو ملاحظه بفرمایید چقدر مستحکم. هرچی که ایشون مینوشت در مسائل اجتماعی گاهی اظهار نظر میکرد بسیار محکم، برای اینکه فیلسوف متعمق و متعمل و متفکر بود و در اون سن و با اون میزان احاطه فلسفی کنجکاو و عجیب و غریب. آنچنان ایشون کنجکاو بود، مثلا همین جلساتی که با هانری گورمن داشت، اون موقع ایشون پیرمرد بود، خب من جوانترین شاگردش بودم در این جلسه گورمن که شرکت میکردم. اون وقتایی که گورمن در ایران بود هوا گرم بود، خیلی تابستان بود، ماهایی که ایشون در ایران میامد 5-6 ماه میموند. خب مرحوم علامه از قم پا میشد شب پنجشنبه جمعه من تهران با اتوبوس ما میامد، من بلیط میگرفتم با اتوبوس شمس العماره، دون هوای گرم مثلا مرداد شهری بر ما. گاهی من فکر کردم خب برای چی میاد ایشون، چقدر از این جلسه مگر استفاده اما اون کنجکاوی که داشت،
احساس مسئولیت،
هم احساس مسئولیت هم کن میخواست ببینه دنیا غرب چه خبره و احساس مسئولیت هر دو. و من هم همراهشون میامدم، با هم اتوبوس سوار میشدیم، میامدیم در اون خیابان بهار، مجلس آقای ظلمت، منزل آقای ظلمت، تبا جلسه تشکیل میشد و ساعت غروب تشکیل میشد تا 12 شب، تا گاهی تا 1 بعد از شب طولانی میشد اون جلسه. بله ایشون خب واقعا مردی بود که عمر پربرکتی داشت، شاگردان بزرگی تربیت کرد و آثار بزرگی از خود به جای گذاشت.
استاد همونطور که فرمودید حضرت علامه شخصیتی آزاداندیش، آگاه به زمانه و احساس مسئولیت شدیدی میکرد در قبال سرنوشت جامعه، مخصوصا اندیشه و فرهنگی که در اون زمان حاکم بود. اما میبینیم وقتی آثار ایشون رو مطالعه میکنیم، یکی از دغدغه های مهم ایشون این موضوع بود که اصلا بین فلسفه و دین تعارضی نیست و به همین دلیل کتاب علی و فلسفه الهی رو نوشت. در اون کتاب معتقده که منطق قرآن محض برهان است و رسیدن به حقایق الهی بدون شعور استدلالی انسان ممکن نیست، به همین دلیل فرقی بین میان دین الهی و فلسفه الهی نیست. اما صفاتی که حضرت عالی فرمودید که باید یک فیلسوف داشته باشه، فراتر از اون رو در مولا امیرالمومنین احصا میکنه. اما آزادگی و صلابت و خیشتنداری و آگاهی به زمان و احساس مسئولیت و حتی یه نگاهی هم به مسائل اجتماعی و سیاسی هم داره و ایشون در واقع عدالت همه جانبه رو تنها در گرو همین میبینه که ما بتونیم اندیشه های والایی مثل اندیشه مولا امیرالمومنین رو با این رو کرد معرفی کنیم. حالا سوالم اینی که حضرت استاد چرا ایشون مشخصه های یک فیلسوف رو در مولا امیرالمومنین خلاصه کرد؟
بله، سوال بسیار مهمی رو مطرح فرمودید. ببینید، همطور که عرض کردم و شما اشاره فرمودید، علامه طباطبایی در درجه اول یک فیلسوف آزاداندیش بود. البته هر فیلسوفی باید آزاداندیش باشه، اگر کسی آزاداندیش نباشه فیلسوف نخواهد بود مگر یک مقلد فلسفه، و ایشون چون واقعا آزاد بود و یک فیلسوف واقعی بود. و اینجا باید اشاره کنم که خب یک فیلسوف مسلمان بود و این دغدغه‌ای که شما بهش اشاره کردی که رابطه فلسفه و دین، و شما خیلی راحت تر یگانگی این دوتا راحت مثلا نظر فرمودون که منم با شما موافق هستم، نظر مخالف ندارم با شما، میخوام یه قدر توضیح بیشتر بدم. دغدغه هر فیلسوف مسلمان، این تنها دغدغه مرحوم علامه طباطبایی نبود، همه فیلسوفان مسلمان بالاخره مسلمان بودن و فیلسوف بودن، از فارابی گرفته تا ابن سینا تا ملا صدرا، میر داماد، محقق دوانی، صدر دشتکی، اینا فیلسوفان بزرگ مسلمانن. این دغدغه در همه اینا هست. فارابی یک فیلسوفه که بدون تردید یک فیلسوف بزرگ و بنیانگذار، ابن سینا یک فیلسوف جامع الاطراف، یک دایره المعارف فلسفی، حقیقتا باید آثارش رو دایره المعارف فلسفی بدانیم، حالا غیر از اون آثاری که متاسفانه از رفته به دست دشمنان فلسفه از میان رفت که حالا اون وارد اون بحث نمیشه. از سوی دیگر مسلمان هم هست. حالا باید ببینیم که آیا فیلسوف آزاداندیش و مسلمان واقعی در خودش یه تعارضی میبینه یا نه. خیلی بحث مهمی. البته نه، فیلسوف نمیتونه دو پرونده‌ای باشه. این کلمه دو پرونده‌ای که من به کار بردم اصطلاح منه، اینو من جعل کردم، یه جایی به دردم میخوره. چون بعضیا
قشنگه،
بعضیا مؤمن هستن، مسلمان هستن، اما وقتی با مسائل عقلی باشون صحبت میکنی، استدلال، عقلانیت، خیلی گوش نمیدن، دل نمیدن، میگن اصلا ما کار به این حرفا نداریم. میگن بابا آخه و تو چجور مسلمانی، چجور باورهایی؟ خب اصل دیانت اعتقاد به توحید، وحدانیت خداوند، این وحدانیت معنای عقلانی داره، وحدانیت واحد عددی خدا نیست، واحد حقی حقیقی است. خب واحد حقی حقیقی رو فهمیدن بدون تعقل، اینا رو باشون میگی، میگن نه ما اینا رو نمیم، من هم تر مؤمنم، کار به این حرفا ندارم. من اینا رو اسم گذاشتم دو پرونده ای. در یه جایی به اصطلاح خب مؤمنن، حالا یه جایم گاهی هم فلسفه هم میگن، اما خیلی سعی نمی کنن که حالا یه هماهنگی درونی برقرار بکنن، مثل این که دو تا تیکن، وجودشون دو تیک است. اما انسان والا و انسان متفکر بزرگ نمیتونه دو تیکه باشه. اگر فیلسوفه، اگر اهل استدلاله، اگر اهل تعقل عمیقه، دینش هم عمیقه، دینش دیگه سطحی نیست. بله، یه وقتی عامی میگه مثلا خدا فرض کن شبان موسی، حالا من شبان موسی رو مثال میزنم که به کسی برخورد نکنه، شبان موسی که در قصه مولوی آمده، در شعر مولوی حضرت موسی شبان دید، موسی یک شبانی را به راه کو، همین گفته خدا و ای اله تو کجایی تا شبان من چاکرت
چهار قد دوزم کنم
کنم شانه سر. خب شبان موسی اخلاص داشته به خداوند، عاشقانه داشته مناجات میکرده، اما خداش شبان بزرگی بوده که حالا باید بیاد مهمان بشه و شیر بز بخوره و چارقش هم بدوزه و موی سرشم شانه
کنم
همین در همین حد تصویر تا آخر. این یک ایمانه، اینم ایمان، من همین ایمان میدونم، چون که وقتی حضرت موسی اون عتاب و خطاب کرد بعد مورد عتاب الهی قرار گرفت که بنده ما رو چرا جدا کردید، تو برای وس کردن آمده نی برای فس کردن. خب خدای شبان موسی خداییست که چوپان بزرگه، در واقع تصویرش خدای سقراط، خدا دیگه از خدای ابن سینا چوپان نیست، خدای فارابی چوپان نیست، خداییست لایتناهی واجب الوجود ازلی ابدی واحد بحق وحدت حقی حقیقیه و امثال ذلک. بنابراین یه فیلسوفی مانند فارابی، مانند ابن سینا، مانند ملا صدرا و مانند علامه طباطبایی که نمیخواد دو تیکه باشه، که حالا که مسلمانه خداش هم خدای معقول، خدای عمیق، خدای لایتناهی باید باشه. بنابراین طبیعتاً تلاش میکنه که عقاید دینی خود رو معقول کنه. معقول کنه یعنی چه؟ یعنی با استدلال و حتی گاهی فوق استدلال منطقی هم، اون شهود هم به نظر من نوع استدلال. آخه بعضی شهود رو فکر میکنن که توش عقلانیت نیست. اینم حالا یه بحثیست که یه وقت هم با شما داشتیم و شاید هم بعد، که این سه جلد کتابی که بنده نوشتم دفتر عقل و آیت عشق، ما یه کوشش کردیم که بگیم در شهودم خلاف عقل نیست، در شهود هم بالاخره ادراک و دریافته، دریافت، حالا کلمه دریافت هرگز نامعقول نمیشه. به هر صورت اگر به این اصل پابند باشیم که انسان یه واحد شخصی است و تکه پاره نیست، دو تکه نیست، به اصطلاح امروزا بیماری اکسکیزوفرنی نداره، باید بگیم که یه فیلسوف مسلمان طبیعتاً سعی میکنه که عقاید دینیش رو، مسلمانیش رو، ایمانیش رو معقول کنه، یعنی معقول ببینه. و این خصلت در همه فیلسوفان مسلمان بوده و از جمله علامه طباطبایی. علامه طباطبایی فیلسوف است و یک مسلمان واقعی، یک شیعه واقعی و متعبد به همه احکام. من حالا نمیخوام بگم ترک اولا نکرده، و من ترک مستحبی از ایشون ندیدم. بله، به همه آداب متعبد بود، اما در این حال اهل تأمل، اهل تعقل، و ایشون در تک تک این مسائل اصولی و اعتقادی دینی که ما صحبت میکردیم باش، به نحو عجیب معقول اینو رو ارائه میکرد. این دریافتش معقولانه بود و بیانم که میگه خیلی معقولانه بود، و همطور که عرض کردم به خصوص اونجایی که دیگه مشکلی، حالا شاید در خیلی جلسات نمیتونست خیلی اینا رو اظهار کنه، در جلساتی که ما شبانه داشتیم اینا رو مطرح میکرد و ما واقعا استفاده میکردیم از ایشون. بنابراین این طبیعی است که ایشون تفاوتی و تضادی بین فلسفه خودش و دیانت خودش نبینه،
حتی عرفان هم نبینه. اتفاقا نکته زیبایی رو اشاره فرمودید، آدم وقتی زندگی اینا رو مطالعه میکنه هر کی معقول تره عارف تره.
همطوره.
ابن سینا سرانجام به کجا رسید؟ ملا صدرا، حتی خود غزالی.
من تو همین کتاب نوشتم آقای لاریجانی که تمام این کتاب که سه جلده و شاید حدود 2000 صفحه، سعیم اینه که یه ادعایی کردم که تو خیلی رو نمیخوان قبول کنم، من عقلانی ترین انسان های روزگار رو عرفا میدونم.
حسن
وقت اینا میگن که عرفا، مثلا فکر کنن عرفا دشمن عقلن، عقلانی ترین مردم جهان رو عرفا میدونن. مثلا بعضی میرسن مخالف عقلن دیگه، از شعر مولانا بر ما هی در مقابل ما جدل میکنن، استدلال که اون گفته پای استدلالیان چوبین بود، این یه شعر میخونن که تازه خودش استدلاله، همین شکل اول قیاسه ها، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبون سخت بی تمکین است، بس پای است. این خود شکل اول قیاس است. ولی اشعار دیگر مولانا رو که تمجید از عقله، که این جهان یک فکرت است از عقل کل، در یه جایی میگه عقل را یک جو، عقل را مفروش یک جو بر دو کون، اینا رو نمیخونند، همیان به این شعر است، همش عقلانیت مولانا. اصلا اگر شما استقرا کنین که تمجیدی که از عقلانیت و تأمل و تعقل
اتفاق میگه، عقل دو عقل است، اول مکسبی که در آموزی تو در مکتب سبی،
چون سبی، بله،
اون عقل دوم، عقل دیگر تحفه یزدان بود، اونم عقل میتونه،
ریشه اون که در میان جان،
آره، جوشش آن در میان جان.
و اگر حالا بخوایم اینجا استقرا کنیم اشعار مولانا، بله، در و حتی در دیوان شمس، حتی دیوان شمس که شور و حال و مستی است، همش از عقلانیته. اینو باید در فرصت دیگه من استخراج کنم اینا رو و نشون بدم، آره، که عقلانیت موج میزنه در اشعار مولانا، در عطار، در همین بابا طاهر که دو بیتی گفته. خب اینو بهش توجه نشده، اینه که من همچنان روی حرفم مصرم که عقلانی ترین مردم روزگار عرفا هستند، منتاش عقل رو از این حصارها بیرون میبرن، مردم عقل رو محصول
میکنن، عقل رو عاشق معرفی میکنن،
عقل رو مثلا فکر کنن عقل اقتصادی، عقل حسابگر، عقل ما، البته اینا هم عقله، ولی عقل محبوس در این محدوده نمیمارن. عقل ریاضی هم عقله، عقل معاش هم عقله، عقل اقتصادی، عقل سیاسی، اینا عقله. اما عقل از این مراحل هی بالا میره، عقل متوقف نمیمانه و عرفا با همون عقل سلوک میکنن. اصلا سلوک کار عقله، عقل نباشه سلوک نیست. سلوک عارف یعنی تحولات عقلی. ولی از سلوک حرف بیمعنیه. سلوک یعنی چی؟ با قدم که راه نمیرن.
بعد این عقلی که مهریار،
سلوک یعنی سیر. این سیر سیر تفکر و تأمل، نه سیر پا. سلوک عارف، سیر عارف سیر تفکر و تأمل و تعقل. و این سلوک عقلی است.
شعر حضرت علامه که خیلی معروفه رو شما همی گویم و گفتم بارها، بعد کیش من مهر دلدار
رو همش عشق و در این
مستی است در کیش مه برون از این جرگ هوشارها.
پرستش به مستی است، این تعبیر زیبای شاعرانه مرحوم علامه است در شعرشون. من یه جایی گفتم که عقل هم مستی داره در همین کتاب. عقل اگر عاشق نشه متوقف میمونه. خود اصلا عشق ماله، عقل عاشق میشه.
مستی ادراک نشه که مستی
عشق نیست. اگه مال نفسانیت باشه بدون عقل که خیلی چیز بدی است، کریهیه. اگه نفسانیت توش باشه و محبت درایت توش نباشه، عشق هم عشق آدمی، حتی عشق مجازی، عشق حقیقی، اگه درایت توش، درایت مال عقله، اگه توش نباشه بسیار مبتذله و بسیار منحط. بنابراین عشق متعالی درایت توش هست و تعالی توش هست. و اون من یه جای گفتم مستی عقله، عقل هم مست میشه و هیچ عیبم نداره، هیچ عیبم نداره، متوقف نمیمونه، همچنان در سلوک و حرکت.
بله بسیار خوب، بس به جای زیبایی رسید حضرت استاد که عرفای ما هرچی معقولتر میشن، یعنی عقل اونها به ساحت قدسی نزدیکتر میشه، عارفتر میشه. این نتیجه خیلی خوبی است. همینو ما در حالات حضرت علامه در دوران پایان حیاتش میبینیم که ایشون رو آورد به ذکر و به مراقبه و مکاشفه و دارد که هر که در روز مراقبش بیشتر باشد شب مکاشفش هم بیشتره.
همینطور.
بله.
البته مرحوم علامه جوانی مراقبه داشتن، اینم به من اضافه،
همون ادامه داشت تا پایان،
ادامه داشت تا پایان. بله. هرگز غافل نبود.
بله. بله. بسیار خوب استاد. یکی از کتاب‌های زیبای دیگر ایشان که الان من طرح می‌کنم ان شاءالله امهات بحث‌های زیبای ما در این کتاب، رسالت الولایه ایشونه. در این کتاب انسان می‌بینه که حضرت علامه برخلاف غالب متکلمین حتی شیعه، شأن امامت رو فراتر از اون چیزی میبینی که ما او رو خلاصه کنیم در ریاست و زعامت امور سیاسی اجتماعی مردم. استناد به آیات و روایات و به جعلناهم ائمتن یهدون و امرنا، اینجا نتیجه میگیره که این هدایت مطلق هدایت نیست، بلکه هدایت به امر خداوند است. بنابراین میشه امامت هم زعامت و رهبری امور اجتماعی سیاسی باشه، هم رهبری و زعامت بر دلها باشه. اینجاست که یه فضای خوبی رو باز میکنه تو عرصه ولایت. سوالم اینه که اینجا الان فقط پاسخ بفرمایید تا انشالله به طور مبسوط در جلسه بند آینده خدمتون باشیم، که آیا ولایتی که در عرفان ما تعریف میکنیم و اون رو جوهر عرفان میدانن، اولین تعین میدانن، از دیدگاه علامه میتونه عین امامت باشه؟
بله، مسئله مهمی رو مطرح فرمودید. علامه طباطبایی به حکم اینکه همطور که عرض کردیم هم فیلسوف بود و هم عارف، اهل سلوک بود، سلوک عقلی و عملی. ببینین ولایت و امامت برای اصل استواره، که اون اصل خیلی اصل مهمیه، اون اصل انسان کامله. ما اگر این تئوری و این اصل انسان کامل رو نداشته باشیم، در واقع بگیم که تاریخ بشر تهیه، و حتی ادیان هم خیلی سوری خواهند بود. مثلا ادیان هم به صورتی تبدیل میشن، صورت سوری. اساس ادیان هم، دعوت ادیان هم، همه ادیان الهی فرق نمیکنه، همه ادیان الهی دعوتشون به کماله، کمال مطلق، انسان کامله. انسان کامل یک فرض غیر متحقق نیست، انسان کامل تحقق داره. اگه تحقق نباشه، تحقق نداشت اصلا عالمی وجود نداشت. انسان کامل اگر وجود نداشت، عالم وجود نداشت. و هیچ زمانی هم بدون انسان کامل نمیشه. نوع انسانی بالاخره اگه یه فردش کامل نباشه، اصلا ابتر و بیهوده و باطل خواهد بود. بنابراین انسان کامل همیشه به نوعی بوده و هم مقام ولایت که شما اشاره میکنم انسان کامله. مثلا شما در قرآن کریم وقتی که مطالعه میکنی، یکی از این داستانهایی که در قرآن آمده که به نظر من بسیار شگفت‌انگیزه، ببینید در این سه دین ابراهیمی، یعنی دین حضرت موسی، یهودی و مسلمان و مسیحی، سه دین ابراهیمی هن اینا دیگه که حضرت ابراهیم منشأ بود، در دین حضرت موسی، در یهودی شریعت خیلی تنده، خیلی خیلی سخته. در آیین مسیحیت شریعت خیلی نیست، اصلا تبدیل به طریقت شده، مهربانی، شفقت، شریعت سخت. اسلام شریف که بعد از این دو دینه، در واقع من میخوام بگم سنتزه. اگه بگم مسیحیت آنتیتزه یهوده، حالا اسلام رو بگیم سنتزه، یعنی شریعت داره ولی نه به سختیه و تکلف شریعت از اموز و طریقت محزم نیست، شریعت داره ولی بر اساس طریقت متوسطه، معتدل. و من یه وقتی به ذهنم رسید که حضرت موسی که یک پیغمبر اولوالعزمه، حضرت عیسی اولوالعزمه، حضرت ختمی مرتبت هم اولوالعزمه، ولی چطور میشه که حضرت موسی با خضر برخورد میکنه؟ عبد صالح، در قرآن عبد صالحه که هم حضرت خضره، و در سه مسئله سوال میکنه از حضرت خضر و او میگه که نباید سوال کنی و او سوال میکنه، البته جوابشو بعد حضرت خضر میده، ولی بعد حضرت خضر میگه من که گفتم که تو نباید سوال بکنی، و انک لن تستطیع معی صبرا، توان نداری با من باش. حضرت خضر ولی کامل خداست، انسان کامل. حضرت موسی هم پیغمبره ولی ولایت داره، اما ولایتش به ولایت حضرت خضر نمیرسه. اونجا من فکر میکنم که این داستان میخواد بگه که یه مقداری اون خشونتی که در شریعت حضرت موسی هست اینجا باید تعدیل بشه با اون چیزی که در حضرت خضر علیه السلام هست. ولی حضرت خضر با حضرت عیسی ملاقاتی نداشته، چون طریقت، با حضرت ختمی مرتبت به این ترتیب ملاقاتی نداشته، ولی در قرآن این ملاقات با حضرت موسی هست، چون تمرکز بیشتر رو شریعته.
نکته قشنگه.
بله. به هر صورت میخوام عرض بکنم که اون ولایت که شما اشاره میکنی همون انسان کامل است و اصل ادیان آسمانی و ادیان الهی رسیدن به اون ولایت کامله و انسان به اون هدف باید حرکت بکنه. خب انبیا که میان دستور نبوی، دستوراتی است برای زندگی که با قصد قربت آدم به اون سوی حرکت کنه. پشت نبوت اون هم ولایت کلیه و انسان کامل.
خیلی ممنون استاد، اجازه بدید که در جلسه بعد بحث زیبا رو پی بگیریم. وقت جلسمون تموم شد. از بینندگان عزیز هم تشکر میکنیم. با این شعر حضرت علامه بحث رو به پایان میبریم. مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سمایش کشش لیلا برد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.